أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مسعود مولایمان حضرت علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین، خدمت حضرت رضیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان راستین این خاندان بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پرمهر و محبتشون محروم نماند انشاءالله. فراموش کردم که مفاتیح رو همراه خودم بیارم، اینجام نیست که صلوات خاصه اون بزرگوار رو تقدیم کنیم. حالا انشاءالله آقایون در منزل خواهند خون، انشاءالله در کلاس فقه هم انشاءالله میخوان. بحث در این بود که تفصیلی به محقق صاحب شرایع نسبت داده شده در جریان براءت، که ایشون فرمودن که براءت در مسائل کثیر الابتلا و مبتلا به عامه مردم جاری میشد، اما مسائلی که این چنین نباشد در اونجا براءت جاری نمیشود. مرحوم استرآبادی رحمه الله یه توضیحی و توجیهی برای کلام المحقق حلی داشتن و اون این بود که با مقدمات سگانهی مثلا ایشون فرمودن علت فرمایش محقق این هست که در اون مواردی که مبتلا به همگانی است با توجه به حال ائمه علیهم السلام که سعیشون بر این بوده است که دین رو به عباد برسانن، خصوصا اون مسائل مبتلا به اونا که همگان به اون نیاز دارن و نیاز به او فراوان است، این از ناحیه ائمه علیهم السلام. از ناحیه روات هم این چنین بوده است که روات فراوانی تلامذه حضرات معصومه بودن که امام صادق سلام الله علیه تن به تنها 4000 شاگرد داشتن. پس از یک طرف روات کثیرند و از طرف دیگر این روات غایت اهتمام داشتند بر این که اونچه که میشنوند ثبت کنند و برای دیگران منتقل کنند. خب با توجه به این خصوصیات اگر در یک مسئله اینچنینی ما دلیل بر حرمت نداشتیم یا دلیل بر وجوب، حالا ما اضافه میکنیم، نداشتیم، قهرن علم پیدا میکنیم و جهت پیدا میکنیم که معلوم میشه وجوب وجوبی در کار نبوده، حرمتی در کار نبوده. اما در مسائلی که مبتلا به این چنینی نباشد قهرن در اونها نه ائمه علیهم السلام ثابت است که اون اهتمام کثیر رو داشته باشن برای اینکه بخوان حکمش رو بیان کنن، چون مبتلا به وجود نیست، و نه از ناحیه روات این چنین اهتمامی وجود داره که بگیم حتما آنچه که دریافت کردن برای ما نقل کردن. بنابراین در اونها در غیر مبتلا به ها اونجا نمیتونیم بگیم براءت هست، علم به براءت پیدا نمیکنه، اما در مبتلا به ها با این مقدماتی که گفتیم علم به براءت پیدا میکنه. این توجیه که و توضیحی است که مرحوم استرآبادی رحمه الله برای کلام محقق داده. خب یک اشکال دیروز عرض کردیم، گفتیم این جور که شما کلام محقق رو معنا میکنید و توجیه میکنید این در حقیقت خروج از بحث است، چون مسئله براءت به عنوان یک اصل عملی مال موارد شکه. اگه شک کنیم نه به شبهه حکمیه در اینکه حرمت هست یا نه میگیم براءت، اگه به نحو شبهه حکمیه شک کردیم و بعد الفحص ولی از ان الظفر به دلیل شک داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست، براعت است. اینجور که شما میفرمایید اصلا شکی باقی نمیماند، علم حاصل میشود به عدم وجوب، به عدم حرمت که حرام نیست، واجب نیست. خب دیگه اینجا احتیاج به اصل عملی نداریم، بعد از اینکه علم پیدا کردیم محتاج به اصل عملی نیستیم. بنابراین اگه بخوایم کلام محقق رو اینجور توضیح بدیم که شما توضیح دادید، این خروج از موضوع است و لازم میاد فتوای ایشون مربوط به بحث اصول عملیه و براءت نباشه و تفصیلی در این مقام نباشه. این مطلب اول راجع به فرمایش ایشون. مطلب دوم این است که
عمول بلواها تفاوت ندارن، عمول بلواها واقعا درجه یکیه.
چرا؟ نه عمول بلوا که شد حالا دیگه فرق نه. کف عمول بلوایی که داشته باشه کلام ایشون میاد. عمول بلوا البته دارای مراتب هست، شدت و ضعف دارن، اما همه شون در این که عمول بلوا هستن این کفش وجود داره. دلیل اثباتی است، یعنی بله اثبات به همین جوابی که به ایشون اشکال کردیم روشنه که چرا نرز نکردیم. چرا؟ برای که این دلیل بر براءت نیست، بر براءت که اندشک این یه دلیلیست که اثبات میکنه خدای متعال در واقع هم چه حکمی را ندارد.
کلام آقای ایروانی که چون باهم اشتباه نکنم بود که فرموده بودن اصلا که قوام حکم
تقبل اون چه دیگریست
اون هم اصلا موردش
این نمیگه علم نه این این نمیگه قوام حکم به علم است.
هم معداش همون
نه معداش اون نیست. نه. نه نه اصلا معداش اون نیست.
وقتی که ما اینجا اصلا یا یقین داریم حکم هست چون قوامش به علم، وقتی شرط در من نداره پس میفهمی حکمی نیست. اون اشکال اونجا میکرد.
نه اونجا نمیتونست. اون مال براءت عقلی بود. ایشون میگه بله در واقع اینجور بود، در واقع همینجور بود.
اونجوری که محل نظام هم بود دیگه. پس این طوره اونجا می اشکال ببنن خروج از محل نساس اومد لغوی که آیه یعوانی مثلا ما می کرد که گفت یا قوامش به علم اگر
به یه معنی در روی همینجور. بله بله بله، ولی اون میخواد بگه که اصلا دیگه جایگاهی برای براءت باقی نمیماند، اصلا بحث براءت بی خوده.
اونجا نمیفهمید بله. نتیجتن براءته
نه این براءت نه بله ایشون در اونجا آورده از این مطلب این اشکال هم بگید. ایشون در حقیقت میخواد میگه اصول عملیه جایگاه نداره، اصول عملیه فلیحذف من الاصول. چرا؟ چون هر جا شما شک داری پس حکم نیست، یقین داری حکم نیست، پس براءت میخواد چیکار؟ اصول عملیه میخواد چیکار؟
عملا ولی مؤید در عمل فتواشون هم مفتابه براءتیون میشه دیگه،
احتیاطی اقتضا نمیکنه. نه احتیاط بله درست اون مبنا هم
حداقل به همین مقدار
بله اون مقدارم بله نظرش. اشکال دوم به فرمایش استرآبادی این است که این مقدماتی که شما اقامه کردید اینا موجب علم به عدم نمیشه. این مقدماتی که شما اقامه کردید، خب شما میگید ائمه علیهم السلام اهتمام داشتن به بیان احکام. خب اهتمام داشتن اما به چی؟ به طرق عادیه بیان کنن. اگه خوف ضرری خوف تقیه چیزی نبود در کار نبود و اونا از منه اونا محفوف به این جهت. و این که تدریجیت احکام باز مصلحت ملزمه نداشته باشه اینجور. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم که همه احکام رو برای مردم نفرموده، واضح است این همه احکام برای مردم گفته نشده در زمان پیامبر اکرم. چرا؟ چون ای بمباران میکردن مردم و روز اول به اینکه یه نماز که میخواید بخونید این همه مسئله داره، هر حکمی این همه مسئله داره. یا حج، حضرت فرمود 40 سال طبق نقل 40 سال سوال بکنه راجع به حج مسئله داره. خب اینا رو اگه اول اسلام می‌فرمودن که مردم زیر بار اسلام نمی‌رفتن. قولوا لا اله الا الله طفل. اون اولش نه نمازم لازم نبود، روزم هیچ لازم نبود. تو شرب خمرم میگن. حرامم نبود. خب تو قرآن شریف هست دیگه که این ضررش بیشتر هست همین مقدار. یه توصیه ای. خب کم کم مصلحت تدریجیت احکام ائمه علیهم السلام بیان نکردن بیان نکردن تا خب تا رسید مثلا به موسی بن جعفر سلام الله علیه. زمان تقیه شدید که نمیشه بیان که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اونچنان در تقیه شدید و غلیظ بودن که شیعیان و موالیان اون بزرگوار نام حضرت رو نمیتونستن بگن، از شیخ البغدادی میگفتن العبد الصالح، اصلا نمیتونستن نام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو ببرن، احکام رو چجور بیان بکنن، خیلی در اختناق عجیب و غریب بود. خب اینا هم وجود داشت. پس بنابراین اهتمام وقتی موجب میشود که بگیم حتما گفتن که موانعی در کار نباشه، و تاریخ پر از موانعی است که برای این حضرات ذکر میکنن، علاوه بر مصلحت تدریجیت احکام و اینام که وجود داره. بنابراین لازمه اون مطلب این نیست که همه احکام رو بیان فرمودن، حتی اونهایی که مبتلا به
کسی نمیتونه بگه بالاخره چون میدونستم بعد از امام 11 بالاخره خیلی بد میشه و به امام دسترسی نیست دیگه، حداقل تا زمان امام حسن علیه السلام
نه، چون تا همون زمان ها این گرفتاری برای اهل بیت علیه السلام بوده. خب میدونن بعد اصول رو گفتن دیگه، راه حل رو گفتن، گفتن اگه شک کردید براءت چاره کن، استصحاب و براءت اونام یادمون دادن، درست که اگه فقدان نص شد، اجمال نص شد، تعارض نص شد چه بکنیم؟ بله این اصول کلی که راه بنبست نباشه و ما بتونیم در عصر غیبت هم به شریعت عمل بکنیم، اون خطوط کلی رو بیان کردن که خطوط کلی همین است که الان فقها و اینا دارن عمل میکنن، اصول هم متکفل همینه که اون خطوط کلی رو استخراج کنه، استکشاف کنه، تبیین بکنه، اصول در حقیقت همینه. خب راه رو بیان کردن، گفتن اگه دلیل نبود چکار کن؟ رفع مالا یلمون ما عجب الله علمه و علمه و تابه موضوع و نه هم با حاکم بله؟ به این گستردگی که اینا خواستیشون خواهد که هر جا اینجور بود نه، بله یه جای خاصی با خصوصیات ویژه ممکنه، درست؟ اینجور نیست در به این قانون به طور کلی، این شرایط به این که ایشون فهمه هر واقعی این چنینه نه، با این فرمودن، حالا به حمدالله منت گذاشتن فرمودن، بله میتونه اصلا به عقل ارجاع بدن که برایت عقلی جاری بکن، اگه برایت عقلی وجود داشته باشه عقل طاهری نشه. چرا لازم نگفته باشن؟ اگه مشکلی نیست که میفرماین، برای همه چی مشکل که نبوده که
همه شو آدم دارم براعت و اینا که حکم ساعت اسمی از نهایت منظوریت میارن دیگه، این که باقام چی در دین نیمونه، یه سری چهار تا قواعد اصلی کلی میمونه، بقیهش هم اضافه بوده گفت.
خیلی تند میرید شما. ببینید احتمام بر این است که مهما امکن گفته بشود، ولی وقتی موانع جدی در کار هست چه کنم؟ ولی احتمام فلذا به خاطر این احتمام خیلی چیزا رو فرمودن، برای اینکه مساله عباد و احکام الهی رو گتره و گذاف نیست که خدا خواسته که بشر اینو انجام بده دستورم داده، منتها به طرق عادیه، اگه موانعی در کار باشه نه. خب حالا اگه نشود به خاطر موانع نرسید به دست شما، شما چیکار کنید؟ راه کارشو گفتن که چه کار کنه، اصول عملیه جهل که فرمودن و به شد تا انواعها اصول عملیه جاش هر جهل جایی یک جوریه، اینا رو فرمودن، راه کارها رو بیان کرد. دو این که حالا اونا فرموده باشن، روات هم اهتمام داشتن بر نگاشتن، و آیا روات مسئولن از این که یه جا از دستشون در نره؟ سهوی، غفلتی، اشتباهی ممکنه برشون پیش اومده باشه، پس ندیدیم نبود، یقین کنیم نیست نه، ممکنه فرمودن اونا اشتباهن از دستشون در رفت، چون همه ی حرفا که به همه نمیگن بگیم همه بعید از تحقق کنن که، بله 10,000 نفر یه مطلب رو شنیده باشن همه تحقق کنن به حساب احتمالات احتمالش در حد صفر، یه مطلبی رو 10,000 راوی شنیده باشن هر 10,000 تا فراموش کرده باشن، این در حد سه، ولی همه یه مطالبی که به همه گفته نمیشده که، اینجا ما میبینیم دیگه روایات شما دارید میبینید، هر کسی بالاترین مسئله که به یه نفر گفته کم کم شاید سالها طول میکشید تا انتشار پیدا بکنه، همین سجده صف فلانجا واجب است، حالا به یه نفر اومده سوال کرده به او فرمودن، حالا این به اون میگه اون به اون میگه، کم کم منتشر میشه، اینجور نبوده به همه بگن بفرماین، خب پس بنابراین این یک مورد. دو مانع دیگری که وجود داره غیر خود ربات اینه که در طول زمان خیلی از این کتاب‌های اونا نبین رفته توی سیل‌ها، توی نمیدونم زلزله‌ها، موریان خوردن‌ها، طرز‌ها، مثل ابن ابی عمر. خب ابن ابی عمر شیخ طوسی در احوالاتش برموده دیگه، برموده ایشون رو زندان کردن، خواهرش ترسید که الان میاد خونه رو جستجو میکنن، این کتاب های ایشون رو زیر خاک کرد، تو باغچه خونه ایشون بزن کرد لا خاک. تو زمان طاغوت هم کارم اعلامیه ها رو این کار میکردن دیگه، لا خاک میکردن، حالا مأمور ساواک میاد نفهم. خواهر ایشون این کار فلزا اینا ابن رفت و پوسید و اینا، وقتی که ایشون از زندان آزاد شد که داستان خیلی عجیبی هم داره که ازش میخواستن نام شیعیان رو ببره اینها، دیگه داشت به آخر میرسید سفرش، صدایی شنید که حواست جمع بکن، نام بر سفرش افزوده شد. وقتی اومد خیلی اینا ابن رفته بود، فرضاً این که میگن مرسلات ابنش، شیخ میفرماد مرسلات ابن ابی مرجت بچش همینه، حافظه خوبی داشت البته و یادش بود که این مثلا این روایت سنداش آدمای درستی بودن، اما یادش نبود حالا کیا بودن. فرضا لا یرقی ولا یرسل الا عن ثقه، اما حالا اون ثقه ها کی بودن یادش نبود، فرضا اصحاب میگن قبوله، چون فهمیده بودن که اینجور مقام میگن، یا خودش گفته بود من اینا همه ثقه هستم علل قاعده. بود چون آدم چه میدونه که این کسی لا یرقی ولا یرسل الا عن ثقه، از که خودش بگی ممنوعی من برینه. خب این دهن به دهن و سینه به سینه رسیده تا شیخ طوسی و که ایشون در عده فرمود. پس یه موانع اینجوری وجود داره. خب این کتاب مدینت العلم صدوق رضوان الله علیه که از من لا یحضره الفقیه ایشون بزرگتر بوده و تا خیلی سنه های تا زمان والد شیخ بهایی بوده، چون ازش نقل میکنه، از همین کتاب والد شیخ بهایی در کتابش نقل میکنه، ابن طاووس در کتابش از این کتاب نقل میکنه، اما الان لا اثر از حاضر من حاضر کتاب، یک کتاب قطور بزرگ قبری که از من لایزار و فقه بزرگتر بود. کم کم اینا خیلیاش در اثر حوادث مختلف اینا از بین رفته. جامعه بزنطی تا زمان محقق هلی در معتبر ازش نقل میکنه، از خود جامعه بزنطی نقل میکنه، الان خبری ازش نیست، کما که خیلی از کتاب فقهی خبری ازش نیست. المختصر الاحمدی ابن جنید که کتاب میگم خیلی کتاب عالی بوده از نظر تبویب، از نظر خصوصیات، از نظر پرفرعی، خیلی کتاب عالی بود، الان کتاب ازش نیست مگر اونجا که علامه در مختلف و جای دیگه از اون نقل میکنه. بنابراین اهتمام داشتن روات که موانع طبیعی را از بین نمیبرد که، و بلوجدان داریم میبینیم اینا هستش. بنابراین این که شما بگید هر جا در هر فرع فقهی مبتلا بهی ما اگر ندیدیم روایتی بر وجوب یا بر حرمت یقین پیدا میکنیم، یقینا عادی هن بر این که وجوبی نیست حرمتی نیست، این فرمایش تمام نیستش. خب پس توجیه استرابادی برای کلام محقق هلی این دو اشکال حد اقل دار، و اما اصل مطلب که حالا اگر این نظریه منصوبه به محقق هلی آیا درسته یا درست نیست، به این معنا که خود از نظر کبرا انتصابشو کار نداریم، خود اون کار داره، ما احتمالی به اون نداریم که حالشون فرموده یا نفرموده باشه، خود این مسئله واقعا با تفصیل داد. جواب اینه که وجهی برای تفصیل وجود نداره. چرا؟ چون چه ما به ادله لفظی نگاه کنیم چه به ادله دلیل عقلیمون نگاه کنیم فرقی بین الموردین نیست. ما حجب الله علمه عن العباد اطلاق سوا این که اون ما حجبه در مورد مسئله کثیر الابتلا و مبتلا به همگان باشه یا نباشه. رفع ما لا یعلمون همینجور اطلاق داره و هاکذا بقیه ادله. اگر به دلیل عقلی توجه کنیم قبه قابل بیان فرق نمی کنه، این بلا بیانی در مسئله مبتلا به و همگانی باشه یا در مسائل غیره باشه، اقام بلا بیان عقل میگه قبیله بلا فرق بین الموردین. سیره عقلایی هم بخواد نگاه کنیم، یعنی براعت عقلایی، اونم همین برای تو اقلا میمیره، چه کسی رو ابتلا باشه چه نباشه، میگن وقتی مولا بیانی در ما نداره عب چه تقصیری داره بیاد یخش رو بگیره که چرا انجام نده. اقلا ممنون. پس بنابراین فلزا خیلی منال مستبعد است که اصلا این نظریه مال محقق، یعنی شأنه اعلا و اجل، کسی که این شرایع رو نوشته، کسی که این جور به فقه تسلط، اون وقتی فقه، وقتی که فقه بکر بوده، این غیر از امروزه که یه فقیه بیاد تمام فقه رو بنویسه، اینقدر منابع وجود داره. خب حالا یه جاش عقد جعوا میکنه یا چی میکنه یا لیه چند، وقتی بکر اینا رو استخراج کردن مثل مخترعی میمونه، خیلی عظمت داره. وقت یه مطلب به این واضحه اینجوری رو ایشون بیاد تفصیل بده. و علاوه بر این که این نکته نمیزم، و علاوه بر این که همونطور که بعضی از بزرگان فرموده ان که من اینو نقل میکنم چون خودم میدانی این کارو نکردم، یا شما وقتی به شرح ایشون بر مختصر و نافع که همون معتبر باشه، چون معتبر شرط مختصر و نافع، مراجعه کنید، جا به جا میبینید ایشون به براعت تمسک میکنه، و حال اینکه اون مسئله خیلی هاش گاهی از اون مسائلی اونجور مبتلابه هم نیستش، مسئله میشه اصلا مبنای ایشون این نیست. خود شیخ اعظم ظاهرا نقل میکنه این مطلب تو رسائل، که به فروعات مختلفی که در معتبر از نگاه کنید اصلا نظر ایشون هم نیست، چون میبینیم در خیلی مسائلی که این چنین نیست وقتی دلیل نیست به براعت تمسک میکنه، همون اجرای براعت میفهمه. پس این مسئله هم تمام شد، این نکته هم تمام. تفصیلی از محاسبه دعوا به
براعت هم کرده بود که اگر این
اون مال براعت عقلی بود، بر اون تفصیلا هست دیگه، سر جاش اونها هستش. براعت شرعی رو داریم میگه، براعت عقلی هم اون فرمایشه ایشون مورد قبول واقع نشد دیگه. یعنی مگر حق و تایی، ما توقف داشتیم در حق اونایی که حق و تایی بشن بله، اما اونایی که براعتی شدن. و اما به خدمت شما هستود که نکته دیگری که وجود داره اینه که ما میگفتیم منشأ شک فرقی بین منشأ شک نیست در جریان براءت، فقدان نص باشه، اجمال نص باشه، تعارض نص باشه، در تمام این موارد فقیه بعد از فحص ولی از چیکار میکنه؟ براءت. اینجا این سوال پیش میاد که در موارد تعارض نص مرجع براءت نیست، فرض اینه که دوتا نص حجت وجود داره، یعنی هر کدوم کل واحد من هما لولت تعارض حجت داره، تمام شرایط حجت درش جمعه، فقط مشکلش چیه؟ تعارضه. سند تمامه، دلالت تمامه، مشکلت فقط تعارضه. خب در این موارد قاعده چیه؟ قاعده تخییر. پس شما باید جریان براءت رو دیگه در مورد تعارض نص نیارید، در مورد فقدان نص و اجمال نص بیارید. در مورد تعارض نص قاعده یا به حسب بعض نصوص در شبهات تحریمیه براءت، یعنی چه احتیاطه، در شبهات وجوبیه اونجا تخییر، که شیخ اعظم قدس سر رو خودشون همین مطلب رو دارن. صفحه این چاپ همین کنگره صفحه 166 جلد دوم و مما یدل علی الامر به تخییر فی خصوص ما نحن فیه من اشتباه الوجوب به غیر الحرمه، یعنی دوران هم بیره معذوره نیست، احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم نه واجب نیست، مکروه، مستحب، مباح، اینجور که محل بحث هم اینجاست دیگه. نش دوران هم بیره معذوره رن که فعلا تخییره و فعلا به مورد بحث ما نیست. حالا اینجا میفرماید و ممایت الله علی این التوقیع المروی فی الاحتجاج عن الحمیری حیث کتب الی صاحب عجل الله و فرجه. خب یه روایتی رو نقل میکنه که این روایت رو در بحث تعادل و تراجیح خوندیم اونجا و بحث مفصل چون از جوانب مختلف بحث داره بحث کردیم در اونجا. این روایت توقیع شریف راجع به اینه که سوال شده که سیسالونی همیری، میگه یسالونی بعض الفقها. خب همیری شخصیت بالایی بوده که حتی فقها هم به اون مراجعه میکردن و ازش میپرسیدن. یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعه الثالثه هل یجب علیه ان یکبر، فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیرا و یجوز ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. این همینجا تو پرانتز این مسئله رو عرض کنم که معمولا یعنی اون که رائجه و مشهوره بین همه این است که بحول الله و قوته اقوم و اقعد در هر قیامی گفته می شود در نماز حتی رکعت چهارم، ولیکن من برای رکعت چهارم یک روایت هم ندیدم. این مال رکعات قبل رکعت چهارم و قوتهی ندار به حول الله اقوم و اقوم. خب الجواب بیزالکه حدیثان حضرت سلام الله علیه حسب این نقل، حضرت حجت سلام الله علیه حسب این نقل، همون در این باب دوتا روایت داریم، دوتا حدیث داریم. یه حدیث اینه که میگه از هر حالتی به حالت دیگه موقعی منتقل میشه تکبیر داره. خب یکی از حالت هم اینه که میخوای بلند شید بعد از سجده یا اولا بیاز. یه روایت دیگه داریم که نه. بعد حضرت فرموده که به ایه ما اخستم این باب تسلیم وسعت. حالا اینجا بحثای زیادی داره. اولا حضرت چرا واقعا هم رو نفر یه حدیث اونجور داریم یه حدیث اونجور داریم؟ این کار فقها هاست که واقع رو نمیدونن. ما حضرت چرا به واقع جواب نداده؟ این یه سواله این توی حدیث. خب بحث داره که چرا. دو این که خب نه اما خواستن اونجوری که حالا حضرت نقل میکنه اونجور هر جایی میخوای بلند چین اون روایت میگه اینجا نه اما خواسته. خب تخصیص میخوره. حضرت چرا بر مجرای اصولی جریان حرف اصول باطله یا نه اون درسته؟ چرا حضرت نفرمودن؟ اینم یه سواله تو این حدیث که شیخ اینم متعرض میشن و بحث میکنن ازش. علاوه بر این حدیث مال چیه؟ مال اجزای صلاته. اگه تخییلی دلالت بکنه مال اجزای صلات داره تخییل دلالت میکنه، اما جایی که مستقلن ما یه چیزی رو نمیدونیم. دوتا روایت دعای در رؤیت الهلال به نحو است واجبه یا نه، یه روایت میگه واجبه یه روایت میگه نه واجب نیست. اینجا هم تخییر میاد یا نه؟ ایشون میفهمد و کیفکان و اذا ثبت تخییر بین دلیلی وجوب شیء علی وجه الجزئیه و عدمه ثبت فی ما نحن فی من تعارض الخبرین فی ثبوت تکلیف المستقل بالاجماع و الاولویت القطعیه. اجماع یا اولویت قطعی رو به این روایت زمینه میکنیم، نتیجه این میشه که تخییره. پس نظر شیخ اعظم شد چی؟ شد تخییر. بنابراین تعارض النصین رو شما باید حذف کنیم، نگید شبهات حکمیه درش براءت است، چه فقدان نص باشه چه اجمال نص باشه چه تعارض النصین باشه، در تعارض النصین تخییره. و اونجایی هم که شبهه این شبهه تحریمیه نبود، شبهه وجوبیه بود دیگه. در شبهات تحریمیه هم اون روایت اوال لعالی است که اونجا فرموده که خذ بالحائط فی دینک، بعد گفت آقا هر دو طرف درش احتیاطه، یکی رو وجوب یکی حرمت هر دوش، حضرت اونجا فرمود فیضن فتخیر. اون روایت من تا اونجا روش ایشون میفهمد اون روایت ضعف سند داره نمیشه بهش استدلال کرد، ولی این روایت رو قبول میکن. پس بنابراین باید گفت که اجمال تعارض النصین یا مطلقا اگه اون روایت اونجا رو هم قبول کنیم، یا فقط در خصوص شبهات وجوبیه اگه اونو قبول نکنیم و این روایت رو قبول کنیم. عرض میکنیم به این که گفته میشود تعارض النسین هم در موارد تعارض النسین هم براءت است. این قرینه لبیه همراشه، مقصود اینه که اگر در تعارض النسین غالب چی شدیم؟ تساقط شدیم. و الا روشنه اگه تعارض النسین شد یکیش مرجح باشه، خب معلومه که اونجا حجت داریم دیگه، حجت همونیست که مرجح. اگر قائل شدیم به اینکه در تعارض النسین تخییل است، خب اونجا نوبت به اصول عملیه، نمیتون حجت داریم، باید یکی رو انتخاب بکنیم. حالا یا بدون مخیریم یا هم بدون هم استمرارن. یه سال فقیه به این فتوا روایت، به این روایت فتوا میده، یه سال هم به اون فتوا، اگه گفتیم تخییر استمراری. بنابراین اینجا که داریم میگیم فرقی نیست، یعنی وقتی حجتی نبود، وقتی که حالا یه حجت نیست فرقی نمی کنه، تعارض نسلین باشه، اجمال نه باشه، یا فقدان نسل باشه،
لازمه یه همون قول تخییر برعب نیست،
نه نه تخییر نیست. اون میگه واجب شما باید اگه تخییر شد، خبری که داله بر وجوب انتخاب کردی، باید فتوایی به چی بدید؟ وجوب بدید.
معین شما برعب دید نسبت به
عهد
به
احلی من
معین برایت لازمه تخییر یه برایت هست.
چه برایتی؟
در مقابل قول
احلیه دیگه، خودش آرگه میگه تخییر دیگه، برایت یعنی خودش میگه مخیر. دلیل داریم بر این، اینجا که شک نمی کنیم برایت جاری بکنیم، باز خروج از خود روایت که میگه تخییر، بس خودش داره دلالت میکنه که لازم نیست به این عهد بکنیم، نه برایت شک میکنیم به برایت مراجعه بکنیم. خود همون دلیلی که میگه تخییر، خودش به دلالت التزام داره میگه چی؟ ملزم نیستی اخذه به این خصوص این بکنه.
هر دوشنا نمیتونی کنار بذاری.
خب بله،
هر دوشنا میتونی کنار
بذاری. خب این به خدمت شما، اینم یه مطلب که لازم بود بهش توجه کنیم. مطلب سومی که فقط حالا عنوانش رو عرض بکنم، بعد برای اینکه آقایان روشی خلی مطالعه هم بفهمد، اینه که دو تا عبارت شیخ رضوان الله علیه داره که صفحش هم عرض بکنم. که ازش استفاده میشه بدون، یعنی آدم که به این رسائل نگاه میکنه ازش استفاده میشه، فقط که این براءت در شبهات وجوبیه تخییریه و کفائیه جاری کنه نمیشه، مال واجب وجوب تعیینیه. یعنی یه وقت شک میکنیم که فلان چیز واجب تعیینی هست یا نه، اینجا براءت جاری میشه. اما این شک کردیم این واجب تخییری هست یا نه، شک کردیم وجوب کفایی داره یا نداره، اینجا بگی براءت جاری نمیشه. مثلا شک کردیم که جواب سلام سبی ممیز واجبه یا نه به نحوه وجوبه کاری، خب روشنه که وقتی به جماعتی سلام میکن که اگه واجب وجوبش کفایی، اینجا براءت نمیشه جاری کرد. یا شک در وجوب تخییری کردیم که آیا در یه چیزی، آیا شعاره اینجا وجوب تخییری جلب کرده که یا این بر من واجب باشه یا اون بر من واجب باشه. ظاهر عبارت شیخ اعظم در صفحه 159 و صفحه 161 اینه که 161 اشمال کفایی، 159 اشمال تخییر. ظاهر عبارت شیخ اینه. این هم یه مسئله ای و متاسفانه در کفایه و اینه، با اینکه این مسئله مهمه، خب یه تفصیلیه دیگه که تو واجبه تشبهات وجوبیه که تعیینی داریم، کفایی داریم، تخییری داریم، نه این دوتاش درش براءت جاری نمیشه، براءت فقط مال اونه. اینم بحث کنیم که فرمایش ایشون و آقای آخوند هم در تعلیقه مبارکشون فرمایشی دارن، انشاءالله اینا رو عرض میکنیم و بعد وارد تنبیه میشیم. حالا من یه سوال، تنبیهاتی من از کردم، اگه وارد تنبیهات میخوایم بشیم، حق کفایه رو محور قرار بدیم لعله بهتر باشه. اگر که به بعضی دوستان من گفتم طبق شیخ، شیخ چون اینجا خیلی به خدمت شما عرض کرد که تنبیهات مختلفی داره و اینا، ولی کفایه دیگه حالا جمع جورتر است و ما هم آخر سال میخوام دیگه بحث تنبیهات تمام بشه به نحوی کفایه جلو بریم. حالا به دوستان مؤسسه اگر چه گفتیم ولی حالا اشکالی نداره، حالا برای تمهیدش میتونن بیان. صلی الله علی محمد و آله.